تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا تنفروشی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تنفروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید انسان در همه مشاغل تن یا بخشهای از تن خود را میفروشد. در برابر او نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که میگوید پای نهاد خانواده و کرامت انسانی زن در میان است. من فهیم خضری هستم، سلام میکنم به شما، دعوت میکنم مناظره دو میهمان این هفته تابو درباره تن فروشی رو بشنوید. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم توحیدی، اگر اجازه بدید با شما و با این پرسش خیلی تعیین کننده بحث رو آغاز میکنیم که آیا تن فروشی رو میتونید به عنوان یک شغل ارزیابی بکنید شما؟
یک بحث نظری و حتی فلسفی میشه گفت و ارزشی در اینجا مطرحه و یک جنبه عملیشه. یعنی حالا اینکه ما چه برخوردی اصولا به نهاد تنفروشی داشته باشیم، میخوایم حالا برای مشکلاتش فعلا چی کار کنیم. یکی این برخورده که یک کمی اینو من خودم جدا میکنم و یکم این که خب ما نظرم راجع به این تنفروشی اساسا چیه؟ آیا با شغل نامیدنش ما پس این رو میخواییم بپذیریم و در جامعه مقبول بدونیم، یا اینکه میخواییم از صدماتش کم کنیم؟ من خودم بیشتر از اون دید که به هر حال چون این یک واقعیت تاریخیه و همچنان در تقریبا همه جوامع وجود داره، ما باید با این بسیار یک واقعیت جامعه شناختی برخورد کنیم و برای مشکلاتش، صدماتی که اکثرا هم زنها میبینن، یه راحل های فعلا کوتاه مدت یا میان مدت پیدا کنیم. اما در طولانی مدت خود من نظرم اینه که تنفروشی شغل به سادگی نیست. یک نهاده که حاصل مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه بوده.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای غازیان مطرح بکنم. آقای غازیان، دیدگاه شما چیست؟ آیا تنفروشی میتونه صرفا یک شغل باشه؟
خب اگر از فرض رو بر این بذاریم که شغل عبارت است از انجام کاری در قبال دریافت اجرت یا مزد، وقت تنفروشی هم میشه یک شغل، چون از این بابت تفاوتی با بقیه مشاغل نداره، چون در تنفروشی هم خدمات جنسی از طریق عرضه مستقیم یا غیر مستقیم بخش یا بخش‌های از بدن صورت میگیره و در ازاش دستمزد دریافت میشه. بنابراین از نظر مفهومی و منطقی این هم یک شغلی است در ردیف مشاغل دیگه. اما اینکه آیا این شغل شغلی استثمارزاست، آسیبزاست، به چه کسانی ضرر میزنه، چه کسانی سود میبرند، اینها موضوعات عملی و اجتماعی است که باید بهش پرداخت. ولی از لحاظ منطقی و مفهومی به نظر من این شغلیست در ردیف سایر مشاغل و از این بابت هیچ تفاوتی با بقیه.
خب آقای غازیان، این نکاتی هم که شما مستقل کردید تحت این عنوان که حالا اینکه چه کسانی سود میبرن، چه مسائلی وجود داره، چه آسیب‌هایی تولید میشه، این در مورد هر شغل دیگری هم وجود داره. ما تو شغلای دیگه هم میبینیم، مثلا در فوتبال ورزشکاران از بدنشون دارن استفاده میکنن، در سینما از بدنشون دارن استفاده میکنن بازیگران، و اتفاقا گفته میشه مافیا وجود داره، مسائل پشت پرده هست. خب چرا این مسائل وقتی به تنفروشی به عنوان شغل میرسه اینقدر برجسته میشه که حتی در شغل بودن یا نبودن این پدیده میتونه اون وقت اثر بگذاره؟
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم. ما بخشی از تن یا بعضا کل تنمون رو میپوشیم. اگر این دوگانه ذهن و بدن رو فعلا کنار بذاریم، به این ترتیب همه ما در واقع داریم بدنمون رو میپوشیم. دانشمندان رو که اونا هم دارن قسمت بالایی یا شمالی ناحیه تنشون رو که باید باشه از مغزشون میپوشن. فوتبالیستا پاهاشون رو میپوشن، سینه‌شون رو میپوشن یا سرشون رو میپوشن. هنرپیشه‌های تئاتر و سینما قسمت‌های عمده از بدنشون رو در واقع میپوشن. همه ماها داریم بخش یا بخش‌های از بدن خودمون رو مستقیم یا غیر مستقیم میفروشیم و در ازاش مزدی دریافت میکنه. ماهیت مبادله در تنفروشی تفاوتی با ماهیت مبادله در سایر مشاغل نداره.
خب اینجا
تفاوتی نداره.
اینجا این پرسش به وجود میاد که من با خانم تویدی اول نو مطرح میکنم. اگر بپذیریم که به هر حال تنفروشی فروش بدن هست و میتونه شغل هم باشه، چه چیزی این تنفروشی رو اینقدر با مسئله کرامت آدمیزاد مرتبط و نزدیک میکنه و یک برداشت عاطفی تولید میکنه؟ آیا به نظر شما زن با فروش سکس کرامت خودش رو میفروشه به عنوان کالا؟
ببینید، واقعیت تاریخی اینه که هیچ وقت تنفروش ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتن. در هیچ جامعه ضعیف‌ترین، آسیب پذیرترین و حاشیه ترین گروه های اجتماعی هستند، تحقیر شده ترین، و متاسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی خود تنفروش رفته، نه روی خریدار. به این سادگی نیست قضیه. اگه یه شغله، چرا پس ما اصلا داریم راجبش بحث میکنیم؟ چرا اینقدر مسئله در دنیا هست؟ حتی اگه ما بخوایم به طور مکانیکی تنفروشی رو مقایسه کنیم با مشاغل دیگه، میبینیم که مثلا یه دانشمند که فکرش و تنش و کارش رو میفروشه از حرمت بسیاری در جامعه برخورداره، ولی یک تنفروش برخوردار نیست. یا یک کارگر محترمه اما یک تنفروش نیست. بنابراین یه بُعد اخلاقی این قضیه داره. اخلاقم که از آسمون نمیفته، اگرچه متأثر بوده از دیدگاه‌های مذهبی و دینی و اینا، ولی خود دیدگاه‌های مذهبی و دینی هم اخلاقیات رو متأثر از بسا جامعه بزرگتر میشن، یعنی از خودشون در نمیارن. بخشش برمیگرده به همین که زن برخلاف کارگرای دیگه این سرویس وقتی تامین میکنه در کنارش تحقیر میشه، هم از طرف خریدار در واقع و همینطور از طرف جامعه. یعنی این یک رابطه قدرتیه که این مسئله قدرت رو باید از نظر دور نکنیم. و در ثانی این نوع مبادله صرفا یه مبادله کاری نیست. رابطه جنسی اصولا یکی از نزدیکترین رابطه هاست برای انسان، چون با حساس‌ترین نقاط بدنش سر و کار داره و این بایستی که قاعدتا در اثر کشش جنسی، کشش عاطفی، یه مجموعه است، صرفا مثل خوردن غذا نیست، رابطه دو انسانه.
من اجازه میخوام ازتون، چون اینجا نکاتی رو مطرح کردین که نمیخوام ازش عبور بکنیم، میخوام برگردم به آقای قاضیان. آقای قاضیان، استدلال خانم توحیدی منو به این پرسش میرسونه که چرا عموما اکثریت مردم جامعه تنفروشی رو یک امر غیر اخلاقی میدونن؟ حتی خود خریداران سکس، خود مشتری های این زنان عموما اونا رو قضاوت اخلاقی میکنن.
خب اگر پاسخ یک کلمه بدیم، اون پاسخ به نظر من کلمه تمدن هست. تمدن یکی از جنبه های مهمش تنظیم نظام های اخلاقی هست. مثلا یه دوره بشر با دست غذا میخورده، تمدن کم کم اینو تبدیل میکنه به یه رابطه غیر مستقیم بین بدن و غذا. ما اینو از طریق قاشق، چنگال یا یه ابزاری این رابطه رو برقرار میکنیم. فردی که امروزه اون مجموعه ضوابط متمدنانه رو رعایت نکنه، از نظر ما آدمی است که ما میتونیم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ رفتاری اون رو محکوم کنیم، چون مطابق اون نرم یا هنجاری که تمدن درست کرده رفتار نمیکنه. در مورد این ماجرا هم قضیه همینطوری در واقع، یعنی میاد مجموعه از ضوابط و نظام‌های ارزیابی کننده اخلاقی میذاره روی این ماجرا و میگه درسته که انسان ها مالک بدن خودشون هستن، اما جغرافیای بدن همه جاش قابل فروش هست جز نواحی جنسی، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشه. همونطور که گفته شد، اخلاقیات که از آسمون فرو نمیافته. انسان ها میان یک مجموعه قواعدی دور چیزها میچینن و اون رو تبدیلش میکنن به قواعد متمدنانه برای اینکه از اون چیزی که مایل هستن حفاظت کنن. مثل خود ماجرای خانواده، به مرور خب این تغییر کرده، این اخلاقیات، بنابراین میبینیم دایره خانواده ها تغییر کرده، اخلاقیات که روی خانواده وجود داشته تغییر کرده. در مورد روسپیگری هم در واقع همینطور ماجرا،
ولی هیچ تغییری نکرده آقای قاضیان. در مورد روسپیگری هیچ تغییری رخ نداده. چرا هیچ تغییری رخ نداده؟
تکونهای خورده، برای اینکه چیزهای دیگر هم به این کمک کردن، من جمله ساختار اجتماعی پدرسالاری و فرهنگی که پدرسالاری توضیح میکنه. برای اینکه بهره‌مندان عمده خدمات جنسی در جامعه مردها هستن، و اونها هستن که این قواعد متمدنانه رو به سود خودشون اتفاقا تنظیم کردن.
شما آقای قاضیان به نکته اشاره میکنید که منو برمیگردونه به صحبتی که خانم توحیدی هم مطرح کردن. البته خانم توحیدی به بخش عاطفی موضوع هم اشاره کردن که شما خیلی خالی از این بخش در واقع موضوع رو بررسی میکنید، گفتن که رابطه جنسی مثل غذا خوردن نیست. من در مورد این باز میگردم و با شما صحبت میکنم.
منم در این زمینه صحبت دارم.
بله حتما فکر میکنم بعد در مورد این صحبت کنیم، ولی پیش از اون
خیلی صحبت
خب بفرمایید.
من مشکلی که با توجیه آقای قاضیان دارم اینه که با این دید اگه ما بریم، خب باید به تدریج بیاییم به قانون جنگل، مناسبات حیوانات با هم دیگه و بگیم انسان هم یه حیوانیه و اصلا چه اشکالی داره. و اصلا نتیجه فلسفی جنبی این صحبت ایشون و این برخورد این بشه که اصلا اخلاقیات یه چیز اضافه است در جوامع، در حالی که ما هیچ جامعه‌ای رو نمیتونیم تصور کنیم بدون اخلاقیات. انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی رابطه جنسی رو ما هیچ وقت میتونیم صرفاً به یک رابطه مکانیکی مثل خوردن غذا تقلیل بدیم، کمان که در فروش تن این کارو میکنیم، ولی ما یک در مقابل نهاد تنفروشی نهاد بسیار قدرتمند دیگه داریم به نام خانواده. این نهاد تنفروشی یکی از اشکالاتش همین آسیب زدن به نهاد خانواده است. یعنی همواره به خصوص از طرف زنان در هر کانفلیکت و تنشی که تو خانواده به وجود میاد، مرد میتونه به راحتی بره بیرون از حوزه خانواده و با زنای دیگه نیازهای جنسیش رو تامین کنه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه. تنفروشی رو مثل یک تهدید برای زندگی خصوصی خودشون رو هم میبینن. شما ببینید تو خود ایران مرد راحت میتونه، البته اونجا تنفروشی رو اومدن یه صورت شرعی هم بهش دادن و به اسم صیغه، یعنی مرد میتونه از تنوع جنسی برخوردار باشه همیشه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه، نه قانونن و نه اخلاقن. اخلاقن خب میکنن، من نمیگم عملا نمیکنن، ولی اخلاقن زنا خیلی بیشتر مورد طرد شدن و سرزنش قرار میگیرن تا مردها.
خب اجازه بدید ما برگردیم باقی قاضیان. نکات شما مطرح کردین که فکر میکنم ایشون باید پاسخ داشته باشن بابتش. آقای قاضیان، شما به جامعه قبل از تمدن و عاری از اخلاقیات، اینطور که خانم تویدی صحبت میکنن، ممکنه که صحبت هاتون بیانجامد و بعد هم در مورد بحث آری کردن رابطه جنسی از عاطفه ایشون صحبت میکنن، چه پاسخی در موارد دارید؟
ببینید، اخلاقیات رو نمیشه منکر شد، دلیل اینکه انسان‌ها با هم زندگی میکنن و انسان‌ها نوعی از هوشمندی دارن و تاریخ دارن که اخلاقیات هم عملاً ناگزیر ایجاد خواهد شد. مسئله مهم اینجا در این است که ما تشخیص بدیم یا به رسمیت بشناسیم که اخلاقیات امریست بر ساخته، یعنی انسان‌ها ساختنش، دستاز انسان‌ها در یک زمانهایی توسط آدم‌هایی ساخته شده، چیزی نبوده که ازلی و ابدی از یک جای ماورایی بیاد تقدسی داشته باشه، نه، بر اساس یک نیازها مجموعی از مناسبات که من جمله در درونش مناسبات قدرت جنسی وجود داشته ساخته شده. اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم، خب میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا باید به این اخلاقیات تن بدیم؟ اگر دیگران مجموع مناسباتشون ارتضا کرده که مجموع سیستم‌های اخلاقی رو روی بدن و ذهن ما سوار کنن، چرا ما هنوز باید اسیر اونها باشیم و به نحو سنتی ادامه بدیم اون مجموع اخلاقیات رو؟ خب ما هم امروزه قادر هستیم که مجموعی از اخلاقیات خودمون رو بسازیم، من جمله اخلاقیات مربوط به مسائل جنسی و من جمله مربوط به تنفروشی. بنابراین به معنی نفی اخلاقیات به صورت مطلق نیست حرف من. اما در مورد این مسئله که گفته شد، در مورد اینکه رابطه جنسی نمیتونه یا نباید آری از جنبه عاطفی باشه، به نظر من باید به نحو پژوهشگرانه، به نحو پوزیتیوی بررسی بشه، ببینیم آیا رابطه جنسی در جاهای وجود داره بدون وجود عاطفه یا نه، که عملا میبینیم هست. فقط هم منحصر به خرید و فروش نیست، ما انواع دیگری از سکس رو امروزه تجربه میکنیم در جامعه های مختلف بدون وجود رابطه عاطفی. مثلا روابط جنسی که در جامعه های بازتر وجود داره فاقد رابطه عاطفی است، گاهی اوقات فاقد رابطه دوستانه هست، گاهی اوقات به نحو خصمانه حتی صورت میگیره و فاقد هر جنبه عاطفیه، ولی در این حال یک رابطه جنسی. پس وقتی به عالم خارج نگاه میکنه میبینی که چنین چیزی هست. سوال این است که آیا باید باشد یا نباید باشد؟ مجموعی از اخلاقیات و باورهایی که ما از گذشته بهمون رسیده گواه این است که نباید رابطه جنسی فرو کاسته بشه به یک رابطه فیزیکی صرف. خب وقت میشه سوال کرد که این باید از کجا میاد و چقدر مقبوله و چرا باید بهش تن داد.
ببخشید آقای قاضیان، نکته خانم توحیدی رو ولی شما پاسخ ندادید، در واقع موضوع رو توضیح دادید ولی این نکته پاسخ داده نشد. پرسش من از شما این بود که با این گزاره که خانم توحیدی مطرح میکنن شما موافق هستید؟ فکر میکنید الزاما رابطه جنسی اگر مثلا شبیه غذا خوردن باشه آسیب هایی برای دو طرف این رابطه به وجود میاره؟
خب آسیب زاییش رو برمیگرده ما رو دوباره به همون مجموعی از ضوابط اخلاقی که فشار هنجاری این اخلاقیات روی بدن و ذهن ما سوار میکنه. یعنی ما بدنهای لخت و عریانی نداریم، بدن ما مشحون و آکنده است از قواعدی که اخلاقیات اجتماعی روش سوار شده. من اگر خصوصا اگر یک زن باشم و بخوام از یک رابطه جنسی فقط به خاطر جنبه جنسیش لذت ببرم، مجموعه اون قواعد اخلاقی که منو داره محکوم میکنه تو ذهن من هست. بنابراین تجربه لذت آمیز تنانه من هم تحت تاثیر اون قواعد اخلاقی تخریب میشه، شکست میخوره.
خب به این ترتیب خانم توحیدی،
چیزی از من کنده شده، من به قول شما کرامتم زیر پا گذاشته شده، چرا خودم رو آلوده کردم، همه این احساسات باش همراه میشه و خب علاج روانی ممکنه آسیب ببینه.
ببینید اصلا مگه میشه جز این باشه؟ هر چقدر آقای قاضیان بیشتر توضیح میدن من بیشتر میبینم که ما با هم دیدمون راجع به این قضیه متفاوته. البته برمیگرده باز این که ایشون تجربه مردانه دارن در این زمینه، طبیعی هم هست. جنبه هایی رو که من میبینم، من زن که زمننم خیلی حساس همه رو بیشتر روی بحث فمینیستی کار کردم، اون جنبه ها رو نمیبینم و همش بحث بدیهیات میکنن که خب اخلاق برساخته، کسی ممکن نیست که اخلاق برساخته اجتماعیه، ولی به نظر شما همش دارین اخلاقیات رو به صورت یک طرفه، انگار فقط زنا این اخلاقیات رو دارن، مردها ندارن یا بدن مرد همراه نشده با اخلاقیات خاص خودش و فقط بدن و تجربه تنانه زنه که همراه با احساس گناه و غیره هست. خب این نوع همراه شدن‌های متفاوت اخلاقی برای مرد و زن خودش از کجا اومده؟ و در ثانی چرا شما برساخت اخلاقیات رو همه رو زیر سوال می‌برید؟ کمان که در تو جنبش‌های زنان هم تو دهه 60 و 70 این پیش اومد، مثلا در آمریکا انقلاب جنسی از دید مردا این بود که زنان هم مثل مردها بشه برخوردشون به روابط جنسی. از هر نوع تعهد اخلاقی و انتظارات عاطفی یا یه رابطه طولانی مدت و دو جانبه به جای چند جانبه رها کنن خودشون رو تا به رهایی جنسی برسن، در حالی که زنا دیدن که در این وسط دارن باز میبازن. زنا میبینن که عملا هر چقدر هم خودشون از اون اخلاقیاتی که جنسیت زن باش آمیخته شده رها کنن، ولی عملا مثلا اونان که حامله میشن، یعنی زنا یه دفعه متوجه شدن که این دابل استانداردهای جنسی دوباره داره به زنا صدمه میزنه. من نمیدونم چرا آقای قاضیان اینقدر راجع به برساخت بودن اخلاقیات صحبت میکنن، بنابراین میگن میشه اینا رو عوض کرد که منم قبول دارم، ولی برساخت بودن خود انستیتوی تنفروشی و فحشا رو یادشون میره. خب اینم یه برساخته، چرا این برساخت تاریخی که در واقع حاصل مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان هست رو زیر سوال نمیبرید؟ بله زنان نه تنها کرامتشون صدمه میخوره در تنفروشی، بلکه زنان تنفروش بیشترین آسیب‌های جسمی روحی رو دارن، بیشترین بیماری‌های روانی، افسردگی‌ها، خودکشی‌ها و بیماری‌های جنسی و انواع اقسام اعتیاد‌ها در بین زنان تنفروش.
خانم توحیدی نکاتی رو مطرح کردین که من می‌خوام یک جنبندی ازش بکنم. آقای قاضیان، خانم توحیدی میگن که این اگر رهایی جنسی هم بر اساس نگاه مدرن‌تر به اخلاقیات در جهان هست، برای مردان نه برای زنان، و نگاه شما در نهایت میتونه به این منتهی بشه که ظلم به زنان رو پایدارتر بکنه؟
نه، برای اینکه من تلویحاً در واقع با اغلب چیزهایی که در مورد جنبه‌های اجتماعی موضوع تنفروشی گفتید موافقم، یعنی در ماهیت استثماری این شغل شکی ندارم. اما اگر بپردازیم به اون مفهوم برساختی، چیزهایی که برساخته میشن من جمله اخلاقیات، مجموعه قدرت‌های جامعه و برایند اون قدرت‌ها رو نمایندگی میکنن، و اگر ما بپذیریم که سنتاً و تاریخاً مردها دست بالاتر و قویتر رو داشتن در جامعه، معلومه که این مناسبات اخلاقی به گونه‌ای برساخته میشه که نفع مردان درش مستتره و زنان ازش سود کمتری میبرن. بنابراین در این تردید
ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اون جنبه ها بیاییم صرفا یه بحث منطقی ابسترکت و مجرد بکنیم.
نه فقط مقدمه است برای
یعنی نمیتونیم بحث منطقی این موضوع رو از بحث اجتماعی و واقعیت قدرت جدا کنید.
نه ما فقط جدا میکنیم به این دلیل که موقعی که بحث عملی و اجتماعی رسید بدونیم چگونه به موضوع نگاه بکنیم. ما اگر این جنبه ها رو از هم جدا نکنیم اون وقت دوباره اسیر همون سنت های موجود فکری میشیم که میخواد با این موضوع برخورد کنه. یعنی مثلا ما نمیریم به سراغ ننگ زدایی از این تن فروشی، نمیریم به سراغ جرم زدایی از این.
چرا میتونیم مغایرتی نداره. ما به همین دلیل هم هست که فمینیستا علی رغم تفاوت هایی که در تحلیل مسئله دارن سر سه تا چیز با هم توافق دارن. اینکه جرم زدایی باید بشه از مسئله تن فروشی، اینکه قوانین فعلی و سیاست های فعلی باید عوض بشه تا به جای اینکه مجبور بشن به
فروشی،
یعنی یه نوع حمایت از خود این افراد به صورت فرد و یک نوع تغییر در سیاست ها و نگاه جامعه.
من در واقع داشتم این صحبت رو ادامه میدادم که ما فقط وقتی میتونیم از این سیاست ها دفاع بکنیم در جنبه اجتماعیش که بتونیم یه مبنای منطقی اخلاقی درستی پایین چیده باشیم، اومده باشیم بالا تا دیگران قانع بشن که این شغل با بقیه شغل فرق نداره.
ولی میتونیم بیاییم در این حال کما اینکه در خیلی از جاها همین کارو کردن، نیومدن بحث حالا نظری بکنن که خب روی این میشه مبارزه کرد، ولی نمیتونیم اون بخش منطق رو از واقعیت هایی که وجود داره جدا کنیم.
اصلا نمیخوایم جدا بکنیم، بلکه اینا به نحو اجتماعی تبدیل میشه به یک گفتمان که تحت یک گفتمان اون وقت اون سیاست ها معنا پیدا میکنه، حمایت اجتماعی ایجاد میکنه، براش میشه هزینه کرد. چرا اون سیاست هایی که در مثلا فرض بکنید در کشورهایی که دارن جرم زدایی میکنن از تن فروشی نمیتونه مثلا در ایران اجرا بشه؟ برای که گفتمان حاکم نه فقط گفتمان دولت، گفتمان اجتماعی که راجع به تن فروشی وجود داره اساسا امکان چنین ماجرایی نمیده، چون یه چیز ننگیه. ما هم نتونستیم ننگ زدایی کنیم از تن فروشی تا بخوایم به سراغ جرم زدایی بریم.
خب اگر در مراحلی میپذیریم که تن فروشی شغله، بعد با جرم انگاریش میخوایم چه کنیم؟ چون که فعالان مدنی که معمولا خواهان جرم زدایی هستن از آسیب‌های اجتماعی در مورد تن فروشی معمولا سکوت میکنن، و آیا این هم به مسئله اون چارچوبای اخلاقی که آقای قاضیان ازش صحبت کردن برمیگرده خانم توحیدی؟
خب بخشش بلی، بخشش هم اینه که واقعا مسئله پیچیده. خود مردم و حتی خود خریداران سکس خیلی بد نگاه میکنن به تن فروش، یعنی مثلا خود اونا حاضر نیستن دخترشون یا همسرشون یا نه مادرشون تن فروش بشه. بعد از انقلاب دیدین یه سری تن فروشان رو سوزوندن یا مراکزشون رو سوزوندن. ولی عملا ما میبینیم که در ایران هم سن فحشا پایین اومده، هم تعدادش بیشتر شده، هم آسیب پذیری تن فروشان بیشتر شده. به خاطر تابوهایی که وجود داره کمتر روی این مسئله کار شده.
آقای قاضیان، نگرش سیاستگذاران جدید در این زمینه اتفاق نیفتاده، ولی در عین حال به شکلی چهره تن فروشی در سالهای اخیر تو ایران تغییر کرده. یعنی ما از حیث سن زنان تن فروش می‌بینیم، یا از این بابت که بسیاری از این زنان تن فروش داره تحصیلات هستن یا الزاماً آسیب دیده یا فقیر هم نیستن. این رو شما نشانی چی میبینید؟ آیا این مشکلات بیشتر در معیشت رو صرفا دلیلش میتونیم ببینیم، یا اینکه باز شدن بیشتر بندهایی که به همون عنوان اخلاقیاتی که الان داریم روش بحث میکنیم میشناسیم؟
من به نظرم لحاظ عملی جامعه تکون خورده. یعنی همونطور که شما هم اشاره کردید، ما الان با پدیده روسپیگری انتخابگرانه روبرو هست که فرق داره با اون حالت سنتی روسپیگری که کسانی معمولا از طریق در واقع اجبار خشونت آمیز وارد این فعالیت می شدن و راه گریزی هم ازش نداشتند. الان گروه جدیدی هم وارد این حوزه شدند که هم از نظر طبقه تن فروشی متفاوت هستن، به اصطلاح های کلاس محسوب میشن و فقط برای گذران زندگی نیست، بلکه اتفاقا برای بالا بردن رفاهشونه، برای افزایش کیفیت زندگی بیرونیشونه. این معنیش نیستش که ما الان با تن فروشانی روبرو نیستیم که در موقعیت آسیبزا از روی ناچاری و ناگزیری تن به این کار دادن. یعنی اون نوع از پدیده سکس تجسمی یا پلاستیک سکسی که بعد از انقلاب جنسی در این ور جهان اتفاق افتاد، آثارش در این دو دهه اخیر از طریق افزایش ارتباطات به ایران هم رسوخ پیدا کرده و اینجا دیگه فقط برای رفع تمنیات جنسی پایه یا ابتدایی نیستش که تنفروشی موضوعیت پیدا کرده، بلکه برای تنوع بهره‌مندی جنسی هم هست که خودش یک بازار جدید ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون که وقت گذاشتید.
منم خیلی متشکرم.
و تا تابوی هفته بعد، خدا نگهدار.